بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتيجة بحث ما إنجاز كآية مراد أذن، آیا دخول در غیر شرط است یا نه، اقوال علما را عرض کردیم. حالا نظر خودمان را میدیم. بنده فکر میکنم که این بحث قلیل الفائده است. چرا؟ اگر در اثنا شک کنیم، خواه شک در وجود باشد یا شک در صحت، اصلا تجاوز بدون دخول در غیر ممکن نیست. خواه شک در وجود کنیم که آیا مثلا من حمد را خواندم یا نه، یا شک در صحت، بدون دخول در غیر تجاوز صدق نمی کند. خواه شک در وجود، خواه شک در صحت، شما امتحان کنید. بله، فقط در یک جا ثمره هست، آن بعد الفراغ عن العمل. بعد الفراغ عن العمل، اگر بگیم کسی میم السلام علیکم را گفت، بعد خود را در حال فراغ دید. اگر در اینجا بگیم فراغ در عمل، هم خودش دخول در غیره، دیگه اصلا نتیجه نداره. مگر اینکه بگید فراغ عن العمل دخول در غیر نیست، در اینجا ثمر ظاهر می شود. اگر بگیم دخول در غیر شرطه، این آدم دم یدخل فی الغیر، باید برگردد دو مرتبه سلام را، تشهد را بخواند. و اما اگر بگیم نه، خود فراغ عن العمل هم نوعی دخول در غیره، دیگه اصلا ثمر نداره. بنابراین بحث کشافی که کردن که آیا دخول در غیر شرط است یا شرط نیست، بحث قلیل الفائده است. در اثناء عمل اصلا این اثر، این نزاع بیفائده است، چون نمی شود تجاوز بدون دخول در غیر، سواء کان شک فی الوجود او فی الصحه. فقط ثمره در فراغ عن العمل اونجاست که اگر بگیم فراغ عن العمل دخول در غیر نیست، باید برگردد. و اما اگر بگیم خود دخول در غیرم نوعی ببخشید فراغ عن العمل هم نوعی دخول در غیره، دیگه اصلا بحث ما بی ثمره است. تم کلامه فی الامر السابق. الامر سامن سابع، الامر سابع، ما هو المراد من الغیر، این مهمه. بحث قبلی مهم نیست. ما هو المراد من الغیر، اینجا میگن دخول در غیر، مراد از دخول غیر در غیر چیست؟ در اینجا چهار قوله. اول چهار قول را عرض میکنم، اینها را اقوال را حفظ میکنیم تا برسیم به ادله هر یک. قول اول این است که غیر همان غیری است که در نسیانه. اگر کسی ناسی شد، مادامی که به رکن وارد نشده، باید برگردد. در اینجا هم مراد از غیر همان غیر در نسیانه. مادامی که مستلزم زیاده رکن نباشد، باید برگردد. بنابراین اگر کسی تشهد میخواند، اگر کسی خواننده تشهده، عرض کنم خدمت که شک دارد که آیا سجده اول را انجام داده یا نه، باید برگردد. یک سجده عرض کنم منافاتی نداره، مادامی که زیاده رکن نباشد. یا فرض کنید یه انسانی سوره را میخواند، نمیداند حمد را خونده یا نه، باید برگردد. یا در قنوت شک دارد که آیا حمد را خونده یا نه باید برگردد. مادامی که مستلزم زیاده رکن نباشد باید برگردد، همینطور که در نسیانم میگن. قول دوم قول شیخ انصاری است، میفرماید مراد از غیر اجزاء واجبه نماز. خرج دوتا، اگر گفتی المقدمات، دو المستحبات. مقدمات را خارج میکند، هویه را خارج میکند. اگر کسی شک در رکوع کرد در حالی که احوا الی سجود، باید برگردد. هویه مقدمه است، همچنین نهوض مقدمه است. کسی بلند میشود نیم خیزه، شک دارد که سجده کرده یا نه، باید برگردد. فقط اجزاء واجبه است که اگر دخل فیه رجوع نداره، اما اجزاء مستحبه مثل قنوت یا اجزاء مقدمات، این دخول در غیر نیست. قول سوم نظریه ماست، ما معتقدیم که مقدمات را شامل نیست، اما اجزاء واجبه و اجزاء مستحبه را شامله. قول چهارم که قول است که من دلیلش پیدا نکردم، اون خیلی دائره را مزیق کرده، گفته اجزاء واجبه یا فرض کنه مستحبه، ولی به شرط اینکه بینهما ترتب باشد، صحت دومی مترتب بر صحت قبلی باشد. بناءً علی هذا اگر بعد از نماز در حال اکل باشد، این غیر نیست، چون اکل صحتش مترتب بر سابق نیست. اگر خود را در تعقیبات ببیند، این غیر نیست، چون صحت تعقیبات مترتب بر قبل نیست. این قول آسه جعفر شمرده چند تا؟ چهار تا. القول الاول حکم نسیانه، مادامی که مستلزم زیاده رکن نیست برگردد. دوم قول شیخ الاجزاء الواجبه للمستحبه و للمقدمات. قول سوم قول ماست، الواجب و المستحب، بله مقدمات شامل نیست. قول چهارم که قول عجیب و غریب است که باید دخول در غیر صحتش مترتبه بر عبد قبلی باشد، این قول چهارم. بنابراین تعقیبات جز غیر نیست، چون صحتش مترتبه بر تسلیم نیست. اما القول الاول، این آدم آمده قاسه مسئلت شکه به مسئلت نسیان، شک را با نسیان یکی گرفته، و حالان که هازا قیاس مع الفارق و السماء و تارق، این قیاس مع الفارقه، در نسیان آقای کرمانشاه یقین دارد که نیاورده، اما در اینجا شک دارد که نیاورده. نمیشه بعد مسئله شک را به یقین ملحق کنیم، جایی که یقین دارد نیاورده اونجا ممکنه سختگیری بشه. یقین دارد که نیاورده، در عرض کنم در قنوت هستی، میدونه حمد را نخوندی برگرد، اما در اینجا یقین به نیاوردن نیست، شک در نیاوردنه. بنابراین نمیشه بعد مورد شک را به قیاس ملحق کرد، این قول اول. اما القول الثانی قول مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رسائل، ایشان به روایت اسماعیل ابن جابر تمسک میکند. روایت اسماعیل ابن جابر را آقایان ببینید چگونه است. میگد اسماعیل ابن جابر روایتش برای ما میزانه. یه جمله را میارد خیلی جمله واضح، بگد ازا شک فر رکو بعد ما سجد، معلوم شود بین رکو و سجود فاصله ای نیست. اگر غیری بود میگفت، اذا شک فی الرکوع بعد ما سجد، دوم اذا شک فی السجود بعد ما قام، معلوم میشود نهوض میزان نیست. میگد روایت اسماعیل مجابر الگو به دست داده، میزان به دست داده، اذا شک فی الرکوع بعد ما سجد، نگفت اذا شک فی الرکوع بعد ما هوا الی السجود، معلوم میشود هویه الی السجود غیر نیست، و الا قبیح است که مقدم را نگد مؤخر را بگد. یا اذا شک فی السجود بعد ما قام، اگر نهوز، نهوز کدوم نیمخیز، اگر نیمخیزدی میزان بود میگفت اذا شک فی السجود بعد ما نهز، نگفت بعد ما نهز، گفت بعد ما قام. به روایت اسماعیل ابن جابر تمسک میکند، میفرماید معلوم میشود هویه الی السجود کافی نیست، نهوزم کافی نیست، هوی در شک در رکوعه، نهوزم شک در سجوده. اذا شک فی الرکوع بعد ما قام، اذا شک فی السجود، ببخشید، اذا شک فی الرکوع بعد ما سجد، اذا شک فی السجود بعد ما قام، معلوم میشود اذا شک فی الرکوع میزان به سجده رفتنه، هوی کافی نیست، باید برگرده. در نهوزم نیم خیز بودن کافی نیست، باید برگردد، مگر اینکه صاف بیستد در آن موقع شک کنه. این فرمایش مرحوم شیخ است در رسائل مفصل. ما دو تا نظر داریم، البته نظر دوم را بعدها برمیگردیم. اولا علت احتمال میدیم، احتمال میدیم علت این که حضرت سلام الله علیه هویه را در اولی دومی را بگو، نهوز را در دومی نگفته، چون نادر است انسان شک کنه، خیلی نادر است که انسان اندل هویه الی السجود شک در رکوع کنه، یا اندل نهوز شک در سجود کنه، چون خیلی نادره حضرت نگفته. خدا رحمت کند، حضرت امام این جواب را داد. یه نفر از مستشکرین گفت آقا من خیلی در این موقع شک میکنم. گفت بله تو بله، چون آدم خیلی کمی وسواسی بود، توجه گفت بر شما بله. اصلا انسان شک نمی کند، بین عرض کنم خدمتتون که بین هوی در رکوع، عرض کنم هنگامی که بلند بشه شک در سجود کنه، چون این نادر بود حضرت نگفت. این جواب جواب خوبیه. بعد ما اشکال دوم میکنیم، این اشکال دوم ما را فعلا موقتا آقایون قبول کنید، ولی بعدا از این برمیگردیم. اون این است که دو روایت داریم، اتفاقا در این دو روایت مقدمات هم جز غیر شمرده شده. چه گفته ماکر مشاهی؟ مقدمات هم جز غیر شمرده شده. این دو روایت علیه شیخه، این دو روایت، یکی روایت ابو عبدالله ابن ابی عبدالله، خیال نکنید که این فرزند امام ها، نه، راویه، روایت ابو عبدالله، یکی دیگر هم روایت فضیل ابن یساره. من این دو روایت از خارج میگم، بعدن عبارت را میخونیم. هر دو روایت شک در رکوعه، یادداشت کنه، شک در رکوعه. در اولی میگد یا ابن رسول الله، من شک در رکوع میکنم در حالی که خودم را اندل هوی میبینم، احوا الی السجود و قد شککت فی الرکوع، احوا الی السجود، به طرف سجده میرم اما شک در رکوع. دوم میگد یا ابن رسول الله، انا استتم قیامن، اولی میگد وقتی میخوام سجود برم شک در رکوع میکنم، دوم میگد استتم قیامن، از این هوی بلند میشم بیستم شک میکنم که رکوع کردم یا نه. بنابراین هر دو روایت شک در رکوعه، یکی شک در موقع هوگیل از سجوده، یکی موقعی که از رکوع میخواد بلند بشود ارکانم شک بکنه. حضرت میفرماید بقدر رکع ذالک من الشیطان. من هر دو حدیث را میخونم، ولی دقت کنید، هر دو شک در رکوعه، ولی محل شک در یکی عند هوگیل از سجوده، در دومی این در قیام من الرکوع المشکور. این روایت. بسم الله الرحمن الرحیم. ابی عبدالله قال قلت له رجل اهوى الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع، قال قد ركع قد ركع. دوم ما رواه الفضيل بن يسار قال استتم قياما، استتم قیاما یعنی چه؟ در پاورقی معنا کردم بلند می شدم که سرم را از اون پایین که آورده بودم رکوع کنم، کم کم استتم قیاما بیستم، شک می کنم که رکوع کردم یا نه. استتم قیاما فلا ادری ارکعت ام لا، قال بلا رکعت، فمز فی صلاتک انما ذلک من الشیطان. تا اینجا این دو روایت علیه شیخه. شیخ میگه مقدمات کافی نیست، و حال اینکه این دو روایت مقدمات کافی دانسته. از کنم خدمت که این دل هوگی الى سجود شک در رکوع کند لایعتد، این دم استتم قیامن اگر شک در رکوع کند گفت لا، از کنم لایعتد. تکرار میکنم، هر دو روایت شک در رکوعه، ولی محل شک یکی در هوگی الی سجوده، یکی در حالی که از کنم میخواد از رکوع بیستد شک میکند که رکوع کردم یا نکردم. چطور شما میفرماید که مقدمات کافی نیست؟ هر دو روایت هم صحیحه. یک روایت ابو عبدالله، دومی هم روایت فضیل ابن یسار. تکرار میکنم، شک در رکوع محل شک گاهی در اندل هویه، هر کنم خدمتون که اندل هویه الى سجود شک میکنه رکوع کردم یا نه. در دومی هنگامی که رفته بود به سوی رکوع، میگه من هنگامی که ایستادم شک کردم که رکوع کردم یا نه. حضرت قاطعانه میفرماید بلا قد رکعت. تا اینجا گفتیم این قد، کم کم میخواهیم دیگه یه خیلی سر بخوریم. فین قد همون آقای ابو عبدالله که روایت اول را ذکر میکند، نقیض اون را هم نقل کرده. همون آقای ابو عبدالله گفت این دل هویه الی سجود شک در رکوع میکنه، نقیض اون را نقل کرده، اما نه در شک در رکوع. این روایت شک در سجوده، این روایت ابو عبدالله شک در سجوده. چطور؟ از کنم روایت را بخونیم ببینیم چگونه است. از کنم قال قلت لابی عبدالله رجل رفع رأسه عن السجود فشک قبل ان یستوی جالسن فلم یدری اسجده ام لم یسجد، قال یسجد. قلت فرجل نهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدری اسجده ام لم یسجد، قال یسجد. این روایت اگر تکرار کردم که دو روایت قبلی شک در رکوعه، اینجا تکرار میکنم شک در سجوده، ولی مقدمات حضرت در اینجا کافی ندانسته. در اولی کدومه؟ در اولی میگه شک در سجود میکنم قبل از آنی که بنشینم. معلوم میشه بین سجده و بین نشستن اون فاصله را میگه، میگه فاصله بین سجده و بنشینم شک در سجده کردم. دومی یبن رسول الله بین سجده کردن و به این که بیستم که بهش میگم نهوز، در حال نهوز من شک در سجده کردم. حضرت میفرماید برگردد سجده کنه. نقیض آن روایت ابو عبدالله، همون ابو عبدالله که در رکوع گفت که عرض کنم هوی کافی نیست، اینجا میگد عکسشه. دو حالت دارد: قبل ان یجلس جالسا شک در سجود میکنه، قبل ان یقوم عرض کنم خدمتون که دومی، بله، قبل از آنه که ینهز بین نشستن و بین استادن که حالت نهوزه، میده برگرده. بنابراین در اولی در هوی برمیگردد، در دومی در نهوز برمیگردد. بنابراین این روایت در سجده هست. دو حالت دارد: شک در سجده میکند قبل از آنه که بنشیند، شک در سجده میکند قبل از آنه که بیستد. بگو فارسی. شک در سجده میکند قبل از آنه که بیستد، شک در سجده میکند قبل از آنه که بنشیند، شک در سجده میکند قبل از آنه که بیستد. عرض میکنم بعد این روایت با اون در روایت مناقضه، ولی ما باید دو روایت اول را بگیریم نه این را. چرا؟ اون مرجح دارد. مرجح چیه؟ اگر گفتی مطابقت روایتین دل اطلاقات، اطلاقات گفت اذا دخلت فی شیء، اذا شککت فی شیء و دخلت فی شیء آخر، شیء آخر مطلق هم، مطلق هم مقدمات را میگیرد و هم غیر ذل مقدمه. اون در روایت اول با مطلقات مطابقه، این روایت با مطلقات مخالفه. بنابراین روایت سوم با دو روایت اول مخالفه، ترجیح با دو روایت اوله. چرا؟ لأنهما متطابقان مع الاطلاقات، اطلاقاتی که داشته مطلق غیر کافیه، خونده مطلق غیر کافیه. تا اینجا ما آمدیم شیخ را، قول شیخ را تضعیف کردیم، قول شیخ را تضعیف کردیم. شیخی میگه مقدمات کافی نیست، این دو روایت گفت مقدمات کافیه، اون دو روایت قبلی. معارض را هم از بین بردیم، گفتیم معارض لا معارض، چون ترجیح با دو اولی. تا اینجا قول شیخ را تجزیه و تحریک کردیم. بنابراین مقدمات هم کافیه به خاطر روایت ابو عبدالله، یکی هم فضیل بن یسار. و اما این روایت دیگر ابو عبدالله که در سجده هست میگد عرض کنم هوی کافی نیست، نهوض کافی نیست، این روایت رد میکنیم، ترجیح با دو روایت اول. فخرجنا به نتیجه تالیه مقدماتم کافیه. سه، قول سوم قول ماست و از این طریق قول شیخ را تا حدی قبول خواهم کرد. تا حدی چطور میگیم؟ میگیم بر این که اون دو روایت قبلی دقت کنید، کم کم میخوام شیخ را تأیید کنیم. اون دو روایت قبلی که میگه هوی کافیه، روایت ابو عبدالله و روایت فضیل بن یسار، حضرت گفت بلا قدرکه، این نه از بابه، این نه از باب قاعده تجاوزه، بلکه این دو بزرگواری که سؤال کرده وسواس داشته. حضرت میگه که بلا قدرکه، اون در روایت روایت آدم متعارف نیست، مال آدم وسواسیه. از کجا؟ دقت در روایت. در اون دو روایتی که اول آمدیم به شیخ حمله کردیم، حالا از دست شیخ، از این شیخ را از این حمله دفاع میکنیم. این دو روایت روایت آدم متعارف نیست. حضرت که میگه قدرکه، نه از باب قاعده تجاوزه، بلکه از راه دیگر وسواس داشته، به دلیل اینکه در ذیل روایت می فرماید فمز فی صلاتک انما ذلک من الشیطان. شکی که از شیطان نیست، شک وسواس از شیطانه، ولی آدم های عادی اگر شک کنن که نیست. خدا رحمت کند مرحوم حجت استاد بزرگ ما در جمع بین روایات آدم نابغه بود، نبوغی داشت که روایات را جمع میکرد از یه نکاتی. همین که میگد انما ذلک من الشیطان، معلوم میشه بعد اگر حضرت به هوی در اولی و نهوض در دومی اکتفا کرده، ببخشید هوی در دومی، استتمام در دومی از کنم روز کرده، نه از باب قاعده تجاوزه بلکه از باب وسوسه شیطان بود، گفته بلا قدرکه. بنابراین اون به روایت محمول به وسواسی است. قهرن حجت دنبارش بگو، قهرن حجت همان روایت سومه. روایت سوم کنم، گفت من در حال هویم شک در سجود میکنم، گفت یسجد. گفت از کنم در حال از کنم نهوزم، گفت یسجد. بنابراین حجت همین روایت سومه. نتیجه چه می شود؟ با شیخ موافق شدیم. مقدمات کافی نیست، اون دو روایت را هم لطف بفرمایید. بعد از من گوشم نمی شنود، یعنی درست نمی شنوم، صدا را می فهمم برای تشخیص نمیدم. بنابراین اون دو روایت را از دور خارج کردیم، گفتیم منوال وسواسیه که حضرت به مقدمات اکتفا کرده. حجت همین روایت سومه که حضرت میفرماید مقدمات کافی نیست. لو احوا الی السجود، ارز کنم در حال سجوده، ارز کنم فکر میکنه که سجده کرده یا نکرده، گفت یسجد. یا در دومی، بنابراین حجت همین روایت سومه، فخرجنا به نتیجت تالیه آقای مزانی ان الدخول فی المقدمات غیر کافیته. با شیخ موافق شدیم در یک غزل، فقط در یک جا جدا میشیم. اگر گفتی مستحبات، شیخ نمیگه، ما مستحبات هم میگیم. چرا؟ اطلاقات داریم، اطلاقات. ازا آخر ازا چکت فی شیء و دخلت فی شیء آخر، مستحبات را میگیره. بنابراین یکفی الاجزاء الواجبه، الاجزاء المستقله الواجبه و المستحبات المستحبه، قنوت هم کافیه. لو کان فی القنوت شک فی الحمد لا یرجه. اختلاف ما با شیخ فقط در مستحباته. الهنا تمه القول الثالث، قول سوم ما ذیل قول شیخ احیا شد. یعنی بین ما و قول شیخ یک نوع قوم خشی داریم، ما هم مقدمات خارج میکنیم، اون دو روایت را حمل بر وسوسه کردیم، اون دو همین روایت سومه. قبل ان یستوی جالسا، گفت یسجد. قبل ان یقوم، گفت یسجد. این را ما میگیریم، اما مستحبات شیخ نمیگه، ما میگیم چون اطلاقات داریم. عرض کنم دخل فی شیء آخر. و اما القول الرابع، قول رابع کدوم بود؟ قول رابع میگه باید غیر علاوه بر اینکه واجب باشد، صحتش هم مترتبه بر ما قبل باشه. بنابراین لوت خرج من السلات و یرا نفسه آکلم، به کافی نید. و یرا نفسه تعقیبات، کافی نید، چون اکل صحتش مترتبه بر قبلی نیست، تعقیبات صحتش مترتب نیست. فلم نعصر علیه قلیلن، قول را من دیدم اما دلیلی برای اون پیدا نکردیم. کمر کلام فی المقام الصابع، فردا عمر باقی باشد انشاءالله، المقام الثامن، اون کدومه؟ یادتون هست گفتیم در شک در وجود خروج از محله، در شک در صحت خروج از خود آن شیعه. بس در اینجا داره مراد از محل چیست، چون شک در وجود خودش که نیست که، کانگه تامه است. ناچار میگیم خرج ان محله، مراد از این محل چیست؟ انشاءالله فردا اون آقای که اشکال میکرد تشه بیارد اینجا ببینم اشکالش چیه.